حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم. فالخمدني ولينا يرمين والعلم، أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم. فالخمدني ولينا يرمين والعلم، أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم.
سی دقیقه پس از نیمه شب است و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با علم سنت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجی نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود در تن داشتن. در طوری خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگید. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیه.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
شوری 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. امیدوارم کنار ما بمانید و شنونده برنامه امشب روایت تاریخ باشید. در برنامه امشب هم میهمانان عالی مقامی دعوت ما رو پذیرفتند، کنار ما هستند و امیدوارم که در بحث امشب بتونیم حضور گرم شما رو هم کنار خودمون حس کنیم. ما امشب هم با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و علاقه‌مند به تاریخ درباره دوره امپراتوری سلجوقی به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. سلام و شب بخیر میگم به سرکار خانم دکتر میراخورلو، خانم دکتر نسرین میراخورلو، پژوهشگر تاریخ، استاد محترم دانشگاه. خیلی خوش آمدید خانم میراخورلو.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، متشکرم. سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز
و همینطور سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر سلیمان اسکندری راد.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی مدیر مجری عظم خام توانمند و همکار عزیز سرکار خانم دکتر میراخورلو و شنوندگان خوب برنامه روایت تاریخ.
سپاسگزارم، ممنونم از شما و متشکرم که هر دو عزیز دعوت این هفته ما رو هم پذیرفتید و در استودیو کنار ما هستید. آقای اسکندری، بحث رو شما آغاز میکنیم. خب هفته پیش غیبت داشتید قربان، یادمون نرفته و در سفر بودید اونطوری که دوستان گفتند. امیدوارم که سفر خوبی بر شما گذشته باشه. با خانم دکتر میراخورلو و دیگر میهمانانی که همراه ما شده بودند هفته گذشته بحث در مورد امپراتوری سلجوقی رو آغاز کردیم و امشب میخواییم صحبت رو ادامه بدیم. خب آن چیزی که در هفته گذشته اتفاق افتاد رو اگر بخواییم مرور بکنیم، میتونیم بپردازیم به در واقع نوع نگاه سلجوقیان به حکومت و حکومت داری، میتونیم بپردازیم به موضوع هنر، ادبیات و معماری و مسئله های از این بحث از این دست مطرح شد و به بحث گذاشته شد. امشب یک مقداری میخواییم بیشتر در کنه امپراتوری سلجوقی نگاهی بیاندازیم و یه مقداری دقیق تر بپردازیم به این برهه حساسی که بر تاریخ ایران گذشته، برهه مهمی که گذشته و کشورگشایی هایی که صورت گرفته.
خواهش میکنم. بنده حقیر خب عادت کردم به صدای گرم حضرت عالی و
شما محبت
ما در سفر که بودیم هم این برنامه رو دنبال کردیم و خب خیلی خوب شد الان برنامه‌ای که بنده افتخار حضور در اینجا رو نداشتم، نکاتی رو بنده به عنوان یک شنونده یادداشت کردم و گفتم که انشاءالله اینا رو در هفته بعد صحبت کنیم تا اون نکات خالی رو هم انشاءالله در ذهن شنوندگان عزیز پر کنیم. من شروع میکنم از ملکشاه سلجوقی که اگر خاطرم باشه در هفت دقیقه آخر برنامه بحث ملکشاه شد و بدون پرداختن به همسران ملکشاه سلجوقی جناب آقای شریفی اصلا شاید مسئله جانشینی بعد از ملکشاه اصلا قابل بحث و تر نیست. آلپ ارسلان شاهنشاه سلجوقی که پدر ملکشاه بود، دخترش عایشه خاتون رو به شمس الملک ناصر سلطان قراخانیان در ماوراءالنهر میده که پسر و جانشین سلطان قراخانی بود. خب گفت پدرش سلطانه و قرار این پسر به نام ابراهیم خان جانشین حکومت قراخانی بشه و شاید با این ازدواج سیاسی مشکلات چندین صد ساله این ایران و ماوراءالنهر ترکان قراخانی رو و خاقانیان رو ما حل کنیم. خب بعدا آلپ ارسلان ترتیب ازدواج پس دخترش رو میده به ابراهیم خان پسر شمس الملک و بعدن ترتیب ازدواج پسرش یعنی ملکشاه رو با ترکان خاتون میده. خب دوستانی که صدای ما رو میشنوند، اگر تا حدود حتی اندکی تاریخ رو مطالعه کنند دوره سلجوقیان، و نام ترکان خاتون خب بسیار در تاریخ مطرحه و یک شخصیت بسیار عجیب و تاثیرگذار داره و جز خاتون ها و زنانی در تاریخ ایران که حتی خلیفه عباسی رو هم فریب میده که خدمتون عرض میکنم. خب اون زمان هر دو نفر، هم ملک شاه و هم ترکان خاتون، هر کدوم 12 سال بیشتر تقریبا سن نداشتن و این یک ازدواجی بود که سلاطین تصمیم گرفتن و هر دو کاری در تصمیم گیری این قضیه نبود و این دو نفر صاحب 5 پسر میشن به نام مهداوود، ابو شجاع احمد، محمود و ابوالقاسم که در کودکی فوت کرد و یکی از پسران دیگرشون هم در هنگام تولد فوت میکنه، به خاطر این اسمی ازش نیست و در شهر وی هم دفن شد. و یک دختر که مهم، این دختر حاصل این ازدواج به نام ماه ملک خاتون که بعدا با خلیفه عباسی المقتدی ازدواج میکنه. ترکان خاتون اولین همسر ملک شاه سلجوقیه که از سال 465 تا مرگ ملک شاه در سال 485 با ایشون است. ایشون شادختی از سلسله قراخانیان و دختر تمقاج خان ابراهیم بود و مادر محمود اول سلطان بعد از ملک شاه است. خب ترکان خاتون در امور سیاسی و نظامی مملکت دخالت بسیار زیاد و کاملا مستقیمی داشت و تقریبا میشه گفت که سلطنت رو با همسرش شریک بود. اصلا زنی بسیار بسیار زیبا و خوشندام و بسیار تاثیرگذار در امور دیوانی هم بود. در امور سیاسی اقتصادی و تمام مسائل مملکتی رو رد و فتح میکرد و در سلطنت عرض کردم یه طورای شریک ملک شاه بود. نیرومندترین بانوی طول تاریخ سلجوقیانه. ایشون در زمان همسرش عملا زمام امور مملکتی رو کاملا در دست داره. بسیاری از مورخان وی رو از مهمترین عوامل برکناری و سپس قتل خواجه نظام الملک توسی میدونن، وزیر دانشمند و عالم ملک شاه. ایشون سپس انتصاب تاج الملک به مقام وزارت نقش اصلی داره. دلیل این دشمنی خونین با خواجه نظام ملک این بود که وی مخالف ولایت عهدی محمود بود، یعنی خواجه نظام میگفت که محمود نمیتونه ولی عهدی برای این امپراتوری به این بزرگی و حساسیت باشه و کفایت و شایستگی رو نداره. لذا ترکان خاتون بعد از مرگ ملک شاه به خلیفه بغداد قول دستگیری جعفر پسر خلیفه رو میده. خلیفه پسری داره به نام جعفر که اومده در ایران، در اصفهان تونسته برای خودش خطبه و سکه بزنه و دم و دستگاهی رو ترتیب داده و خلیفه خیلی دنبالشه. اینجا ترکان خاتون به خلیفه قول میده که من جعفر رو برات میفرستم به بغداد و برای به سلطنت رساندن پسرش.
اینجا ترکان خاتون خودش کجا مستقره؟
الان اصفهان بودن. در این زمان من چون قرار دوباره به این بحث بپردازم دارم به صورت عوض میخوام جزیری فعلا صحبت میکنم. ترکان خاتون یه شانسی که میاره، یه ضرب المثلی در اقتصاد حالا تاریخ محلی هست، میگه ضرب ضرب میشین یا پولو میاره. خب ایشون هم خیلی خوش شانسه، با اینکه یک سیاس، یک بازیگر بسیار قهاری است. شانس زمانی که ملک شاه فوت میکنه، ایشون و تاج الملک در بغداد رفتن که سری به کی بزنن؟ دختری که داده بودن به خلیفه. شانس میارن، ملک شاه فوت میکنه، اینا تو بغدادن. خب تمامی سلاطین رو کی باید خطبه و سکه بزنه؟ خلیفه، وگرنه مشروعیت ندارن. پس ببین چه اتفاقی داره میفته. خب عرض کردم میگه که محمود باید خطبه به نامش بزنید و قول به طرف ایران را میفته و در کرمانشاه در قرهمسین یا قرهسین به رئیس اشعار اونجا به نام فرخ سلطان هم قول مال و ازدواج میده. تا الان 2 قول ازدواج برای محمود داده تا محمودو به تخت بنشونه. خب محمود یه رقیب بسیار قدرتمندی داره، برادر دیگه به نام برکیاروغ که بهش میرسیم، پسر ملکشاه و زبیده خاتونه. خب برای جنگ با تتش که عموی اینا هست، این در از برادر ملکشاست، در اصفهان خارج شده برکیاروغ و بعد خبر فوت پدر رو میشنوه. برکیاروغ بعد از شکست به اصفهان میاد بدون اینکه اطلاع داشته باشه که حکومت او سرنگون شده. ترکان خاتون او رو به اسارت میگیره، لشکری که خلیفه بهش میده با 30,000 نفر به سمت ایران حرکت میکنه. ناگفته نمونه که ولیعهد در این لحظه که سلطان فوت کرده، برکیاروغ یعنی ملکشاه تصمیم گرفت برکیاروغ رو به عنوان ولیعهد اعلام کرده با مهندسی خواجه نظام ملک توسی. خب ترکان خاتون گفتیم ایشون رو اسیر میکنه، برای ازدواج با فرخ سلطان به وعده خودش عمل نمیکنه. به همین خاطر فرخ سلطان رئیس طوایف اشایر در کرمانشاهه و قول بهش داده و کمکش کرده، نیرو هم بهش داده. خب ترکان خاتون سپس یک افسر عرب به نام برکت القیس که از بغداد اومده بود رو به بهانه ازدواج با او تحریک میکنه. ایشون هم میگه که اگه میخوای من باهات ازدواج کنم باید بری سراغ فرخ سلطان، و میره فرخ سلطان رو میکشه و از مسیر خارج میکنه. خب در نهایت فرخ سلطان رو از سر راه خودش بر میداره و همین شخص رو ترکان خاتون میگیره، برکت القیس رو، به بهانه اینکه شما فرخ سلطان رو کشتی اینو اعدام میکنه که اشعار اون منطقه شورش نکنه. ترکان خاتون سپس به تتش برادر ملکشاه که حکومت شام، موسل، آذربایجان و همدان رو داشت و میخواست اصفهان رو هم تصرف کنه، چون دیگه همه مدعیان بلند شدن و پایتخت حکومت خودش اومده بود، به اونم قول ازدواج داده بوده. یعنی به همه اینا میگم زن بسیار سیاسی بوده. و یک کتابی رو یک نویسنده ترک جدیدن نوشته، حالا خاطرم نیست، در رابطه با مسائل زندگی و شخصیت ترکان خاتونه. خب البته عجل فرصت نداد و شخصی به نام داوود نیگنانی با خنجر آغشته به زر از طرف حسن صبا ترکان خاتون رو مجروح میکنه و ایشون به دنبال عفونت زخم از بین میره. خب زن دوم که بسیار تاثیرگذاره زبیده خاتونه، همسر ملکشاه و مادر برکیاروغ. ایشون دختر یاقوتی ابن چغریبی که خانم دکتر در جلسه قبل صحبت کردن، سه نفر از سران سلجوقیان به نام چغری، درسته، طغرل و یبغو کسانی هستن که ایران رو تصرف کردن و چغری میگه که ما کافیه دیگه تو نیشابور بشینیم، یعنی به خودش اصلا نمیبینه که بتونن کشور گشایی کنن. یبغو میگه ما مرد این راه نیستیم، برگردیم به همون ماورا و نر. طغرل میگه که خب پس یبغو تو برگرد، چغری تو هم در نیشابور برای خودتون متصرفات، من ادامه میدم. و طغرل میاد تا سلاجقه روم رو پیریزی میکنه که ترکیه کنونی باشه. الان عرض کردیم این زبیده خاتون دختر یاقوتی ابن چغری بیگ، عموی ملکشاه، یعنی در از دختر عموی خودش رو گرفته. از آغاز زندگی زبیده خاتون اطلاع زیادی ما نداریم. اسم زبیده در کشمکش های دربار ملکشاه برای تعیین جانشینی ایشون و رویدادهای پس از مرگ ملکشاه در منابع دیده میشه. خب زبیده خاتون در رقابت با ترکان خاتون، همسر محبوب و مقتدر ملکشاه، تلاش میکنه تا فرزند خودش برکیاروغ به ولیعهدی برسه و خواجه نظام ملک توسی هم از وی حمایت میکنه. به هنگام مرگ ملکشاه، ترکان خاتون عرض کردیم که در بغداد از خلیفه المقتدی برای فرزندش محمود گفتیم بیعت گرفت و برای دستگیری برکیاروغ سپاهی به اصفهان فرستاد، اما برکیاروغ به ری فرار میکنه و در اونجا با حمایت عمرای سلجوقی و مادر خودش به تخت میشینه. ترکان خاتون بار دیگه برای تثبیت سلطنت محمود برادر زبیده خاتون این بار، یعنی دایی برکیارم، شخصی به نام اسماعیل رو بازم با وعده ازدواج فریب میده. تمام دوستان و شنوندگان عزیز، منبع این مباحثی که عرض میکنیم سلجوقنامه زهیرالدین نیشابوری و راحت و صدور راوندیه. کامل اینا هر دو منبع این کارهای و وعده های این خانم رو عنوان کردن. خب و دایی رو به جنگ خواهرزاده برکیارق میفرسته. اسماعیل در این نبرد شکست میخوره و به خواهرش زبیده خاتون پناه میاره. اما زبیده چون دل خونی از برادر خودش داره به خاطر اینکه با ترکان خاتون همدستی کرده، ایشون رو یه جورایی به طور غیر مستقیم تحویل میده و اعدام میشه. خب نفر بعدی که باید بهش بپردازیم حتما بعد بریم، شخصی است به نام باشلو خاتون. قبل از اینکه بنده بیام اینجا، هم شاید بالای 10-11 منبع دست اول سلجوقی رو من بررسی کردم، از این شخص هیچ اسمی در منابع دست اول سلجوقی نیست، تنها در یک منبع که مربوط به دوره ایلخانان الجای تو هست صحبتی از این باشلو خاتون شده. ایشون کیه؟ شنوند آید، ما عرض کردیم که ملک شاه دو ازدواج سیاسی کرده، یکی رو در سن 12 سالگی خب به این شکل، یکی هم باز به خاطر تحکم و محکم شدن جای پای خودش در خاندان خودش با دختر عموی پدرش ازدواج میکنه و به هیچ کدوم از اینا عشق و علاقه نداشت. اما ملک شاه یک عشایری هستن، اگر اشتباه نکنم حدود 9 تیره و طایفه هستن به نام قنقها یا قنقها، که اینا چیکار میکنن جناب آقای شریفی؟ اینا با سلاطین سلجوقی در حملات لشکرکشی ها حرکت میکنن، بهشون خدمات آشپزی و اینا میدن، اما با زن و بچه با لشکر حرکت میکنن و در کنار چند فرسخی اردوگاه سلطان همیشه اینا یک سرزمین ها رو به عنوان اقتا در دست دارن. ملک شاه عاشق دختری به نام باشلو میشه که از اشاعر بزرگ ترکان سلجوقیه. باشلو عشق واقعی ملک شاست و در اصل همسریه که خودش انتخاب کرده و نه یک ازدواج سیاسیه. خب باشلو خاتون همسر پنهانی ملک شاست که فقط خواجه نظام ملک توسی و شاید باورتون نشه حکیم عمر خیام در جریانت و نه میخوام چیزی رو بگم که خدمتون عرض میکنم، شخصی که کار ماما رو انجام میده برای تولد سلطان سنجره سلجوقی عمر خیامه، یعنی میخوام بگم چه افتخاری. آره هیچ کس اونجا نیست، یکی از اون برده هایی که کار ارتباط رساندن اخبار باشلو رو داره به خواجه نظام الملک و میگه هر وقت من نبودم با عمر خیام ارتباطات پیام ها رو بده، چیزی نیاز داشتی؟ چون کاملا من یادم رفت اینو بگم، زمانی که آلپ ارسلان در جنگ با بیزانس اونجا زخمی شده و داره فوت میکنه، ملک شاه سریعا باشلو رو پنهان میکنه و اعلام میکنن که ملک شاه دیگه هیچ ارتباطی با این زن نداشته و طلاق داده رفته و اینا. چرا؟ چون خواجه نظام خیلی مرد سیاست مداریه، میگه این نقطه ضعفت میشه که شما یک زن مثلا حالا غیر عقدی داشتی یا زنی که حالا اصالت تیره و طایف و اینا نداشته، به این خاطر پنهانی بوده. خب عرض کردیم عمر خیام و خواجه نظام دو نفری هستن که سنجر رو تربیت میکنن، به خاطر این سنجر یکی از مقتدرترین و عادلترین سلاطین سلجوقی میشه. خب این تا این نقطه حالا که من خواستم بحث حالا بگیم که چرا بعد از ملک شاه اوضاع سلجوقیان به شدت به هم میریزه، با اینکه هم آلپ ارسلان هم ملک شاه هر دو طولانی مدت حکومت میکنن، هر دو هیچ شکستی در کارنامه ندارن، سلاطین عادلی هستن، اوضاع اقتصاد ایران ایران آن زمان در دوره سلجوقیان بسیار عالیه. اما
در
چرا
اینجا ما به اون سرحداتی که سلجوقیان دنبال احیاش بودن، یعنی سرحدات ایران بزرگ در عصر ساسانی رسیدیم؟
دقیقاً دیگه از ماوراءالنهر، از سیهون، از اینور بجز قسمتی از افغانستان که هنوز در دست بهرامشاه غزنوی سلسله قبلی که سر کار بوده و به عنوان یک سلسله محلی است، دیگه تقریباً تا شام که ملک شاه رو الان امشب سر کار میاریم و میبریم، تا شام و ملک تا عربستان، ملک شاه عربستان، قطر، امارات، حالا موقع تحت عناوین نبودن. اینو میگم که در ذهن شنونده و اینا نقشه شک بگیره. عربستان، قطر، امارات، کویت، عراق، میری تا سوریه، شام، همه رو ملک شاه کامل یک پارچه تحت عنوان امپراتوری سلجوقیان. عثمانی که هیچ وقت جز نقشه ایران نبوده، در زمان باستان ما بهش میگیم امپراتوری بیزانس یا روم شرقی، بعدا میشه عثمانی، بعدا میشه دولت شهرهای آسیای صغیر، هیچ وقت جزی از ایران نبودن. در دوره ملک شاه اتفاقا دست نشانده و حاکم اونجا رو خود ملک شاه و آلپ ارسلان انتخاب میکنن. خب این بحث همسران ملک شاه و فرزندانی که داشت، پس باشلو سنجر رو به دنیا میاره، زبیده خاتون برکیارخ رو به دنیا میاره و ترکان خاتون فرزندی به نام محمود، اولین بچه رو به دنیا میاره به نام داوود، میمیره، خیلی ناراحته، تا چند سال حالا فرزندی به دنیا نمیاره تا اینکه دخترش ماه ملک رو به دنیا میاره. به خاطر این حالا ممکن بعضا بگن شما گفتید ترکان زن اوله و چجوری برکیارق میشه فرزند ارشد. آره برکیارق خب حالا همون موقع به دنیا میاد ولی فرزند ذکوری ترکان خاتون نداره، به خاطر این برکیارق بزرگتره. خب دوره 20 ساله حکومت ملک شاه، دوره اوج قدرت سیاسی و نظامی سلجوقیانه، شکوفایی و تکامل نهایی دوره سلجوقیان و تاریخ میانه ایران همونجوری که حضرت عالی هم فرمودید در همین دوره است و تجربه و تدبیر خواجه نظام‌الملک طوسی در کنار شخصیت سیاسی سلطان ملک شاه و همچنین شرایط عالی اقتصادی ایران در اون دوره از پیشرفت و رونق اجتماعی خوبی برخوردار میشه، تا اونجا که در دوره‌های بعد نویسندگان پیوسته از اون به عنوان دوره آرمانی یاد میکنن و اون رو مورد ستایش قرار میدن، هرچند این دوره به منزله پایان دوران شکوه سیاسی و رونق اداری و اقتصادی جامعه ایران در صدهای میانه است و خانم آن لمپتون کاردار سفارت انگلیس در ایران که کتابهای خوبی در رابطه با تاریخ میانه نوشته، یکی از به نام مالک و زاره که هر دانشجوی تاریخی که میخواست جست دانشجوی بده حتما این کتاب مالک و زاره لمپتون رو میباید در کتاب خونش میداشت و اینا، و کتابی دیگه بسیار کتاب جالبی نوشته تحت عنوان تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران که دقیقا در رابطه با سلجوقیان بحث ارث و مباحث دیگر رو بیان میکنه. از این دوره از به این خاطر این دوره مورد بحث از ابعاد متفاوتی در خور مطالعه و ارزیابی که واقعا شاید به جز حالا بحث تاریخ تو مباحثی مثل کشاورزی، مثل مباحث ارث، چرا در ایران فئودالی اصلا به وجود نیومد، سیستم فئودالی میشه تو همین دوره سلجوقیان کار کرد. حالا من یک گریز یک دقیقی بزنم،
میخوایم نگاه دیوان سالارانه سلجوقیان رو هم امشب مورد بررسی قرار بدیم. برمیگردم خدمت خواهش. شما خانم میراخلو خدمت شما.
بله با تشکر از آقای دکتر اسکندری راد که وارد جزئیات شدن در رابطه با ملک شاه.